بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1116، چهارشنبه مورخ 2/11/98.
بله. تجمیع القرائن یا ما نخواستیم وارد بشیم؟ آره، از راه تجمیع القرائن و سیره هم خیلی محکمه، یعنی سیره بسیار. مرحوم آقای اشتهاردی در سفر حجی نقل کردن از مرحوم آقای بروجردی که ایشون می‌فرموده این سیره قویی است، اینجا درست هم است واقعا. سیره رمی عمود یه سیره شایع بین الشیعه است، این سیره عملی که ما شذ عنه شاذ الا این محقق، بلکه حالا بین مسلمین در سابق بوده، بعدا این تغییر کرده بین اونا، ولی بین شیعه که این سیره خیلی قوی است. حالا ما اطلاق درست کردیم اون حیطان و جای خودش، تجمیع القرائن هم کاملا آدم رو به اطمینان میرسونه. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قول دوم این بود که رمی به جمرات ولو مستحدثاتش مطلقا صحیح است، چه ازدیاد طولی و چه ازدیاد عرضی. جمعی از اعلام اشاره کردیم از جمله مرحومای بهجت، صاحب تعالیق مبسوطه، تلمیز محقق داماد از اعلام قوم حفظه الله و جمعی قائل به این قولند. عبارتی رو از تلمیز محقق داماد حفظه الله در مناسکشون صفحه 286، رمی تمام قسمتهای جمرات حتی مقداری که به آنها افزوده شده کافی است، و سنگ زدن به سیمانهای لابلای سنگهای جمرات مانعی ندارد، لازم نیست حتما به مقداری که قبلا جزء جمرات بوده سنگ بزنند، هرچند احتیاط مستحب آن است که قسمتی از وسط دیوار جمرات را که مقابل ستون سابق قرار گرفته رمی کند. حالا ایران بعد این مکانشم یه اشاره خواهیم کرد. دیروز عرض کردیم دو بیان و دو وجه استدلال برای این حکم مطرح می شود. بیان اول با اشاره به مقدمه‌ای که دیروز گفتیم، ولی با این توضیح رو دقت کنید. در باب حج که عناوین مختلف در احکامش اخذ شده است، برخی از این عناوین مثل منا، مثل عرفات، مثل مشعر، محدوده آنها در زمان شارع بیان شده است. عرفات از کجا تا کجاست، مشعر از کجا تا کجاست، منا از کجا تا کجاست، لذا با صراحت در این موارد روشن است که عنوان مأخوذ در این گونه موارد ما هو ثابت فی عصر تشریع است. محدوده ها بیان میشه، اگه در بیش از اون محدوده شما وقوف کنید درست نیست. گاهی سوال میشه اگه این محدوده منا ازدحام جمعیت بود چه کار کنیم، عرفات ازدحام جمعیت شد چه کنیم، اینا کاملا مشخص. اما بعضی از عناوین هست با این که در حج موضوع حکم است اما به هیچ وجه به قیود و خصوصیات این عناوین هیچ اشاره ای نشده. مستحب است احرام حج در مسجد الحرام باشی، واجب است احرام حج در شهر مکه باشی، میقات حج علی المشهور مسجد شجره است. هیچ اشاره‌ای به قیود این امکنه در این مدت مدید عصر نصر 250 سال حدودا نشده. با این که در همه این موارد تطورات کاملا مفروض بلکه موجود بوده است، لذا به حکم قرینه مقابله آن موضوعاتی که در باب حج قیودش در روایات اخذ شده است، ما میگوییم این موضوعات قضیه حقیقیه شخصیه خارجیه است. عرفات ما هو عرفات فی عصر التشریع، لذا بنابراین اگه شهرداری مکه منطقه ای را به عرفات اضافه کرد تابلو هم زد اینجا عرفات فایده ندار، چون موضوع ما هو عرفات فی عصر التشریع محدودش بیان شده. اما موضوعاتی که حکم تعلق به عنوان و و در این عصر نفس ممتد هیچ اشاره‌ای به قیود و محدوده این موضوعات نشده است. به نظر ما این موضوعات به حکم این قرینه موضوع قضیه حقیقی است. احرام برای حج از شهر مکه است، هر جا عرفن بهش مکه اطلاق بشه. مسجد شجر میقات است، ما هو مسجد الشجر الیوم. یا در سایر ابواب فی المعدن خمسون، اورانیوم در عصر تشریع تفاوتی با خاک نداشته، ارزشی نداشته که صدق معدن کنه. و امروز اون تعریف معدن برش صادقه، چیزی که از تراب اطرافش امتیاز داره، این میشه معدن. اورانیوم این چنینه، فیه الخمس، مصداق معدنه. از قبل از اسلام هم بوده، ولی حالا محدودش چه بوده نمیدونیم ما، او رو برای ما معرض نیست. اون چه هست تو روایات آمده، تطورات مسجد النبی در عصر تشریع چقدر بوده؟ حداقل 3 تطور در مسجد النبی و مسجد الحرام و مسجد النبی که به ضبط 3 تطور در عصر معصومین بوده است. حرف ما اینه. خب مرتب میگن مسجد النبی، من صلا فی مسجد النبی، نمیگن آقا مسجد النبی که در عصر پیغمبر از فلان ستون تا فلان ستون، از ستون ابی لبابه تا کجا، قیود بیان نمیشه. لذا ظهور داره در قضیه حقیقیه. در جمرات هم به نظر ما این بیان کاملا قابل تطبیق است. من جانب امر شده ایم در روایات مختلف به رمی جمار، ثابت کردیم طبق روایت معتبر الجمار حیطان. من جانب ثالث تطورات در جمرات بوده است به شهادت تواریخ قدیم، ستون زائل شده، افتاده، رفته، سیل برده، شکسته، دوباره تعمیر شده، دوباره بنیان شده و امثال ذالک. با این که در طول مدت عصر تشریع مرتب روایات در باب جمار فراوان، حصای جمار چجوریه، رمی چجوریه، مستحبات رمی چگونه است، حتی روایت میگه امام اومدن مردم کنار جمره عقبه ایستاده بودن، ایستادن صدا زدن فرمودن مردم اینجا جای ایستادن نیست برید، همه این خصوصیات بیان میشه. از محدوده این عمود و این حائط در عصر تشریع هیچ گزارشگری نمی شود. این قرائن انسان رو به این اطمینان می رساند که موضوع عمود فی هذا المکان است، حائط فی هذا المکان است، طول و عرض و خصوصیتی برای زمان تشریع درش نیست، جمره به عنوان قضیه حقیقیه. لذا امروز ما یطلق علیه الجمر عرفن، اگر انسان او را رمی کنه، رمی ما یطلق علیه الجمر مجزی خواهد بود. این یک بیان. بیان دومی برای اجزاء مطلق زوائد در جمره عقبه هست، در جمرات هست، مراجعه کنید به کتاب تعالیق مبسوطه، اون بیان رو ببینید، ما وارد خواهیم شد. هم اون بیان رو اشاره میکنی، جنبندی میکنی، بعد قول سوم رو که صاحب محذب الاحکام بیان میکنن، بعضی از اعلام قوم تاییدش میکنن، اون اشاره میکنیم و بعضی از خصوصیات در مسئله رو. چون بفرمایید خب نداره، مهم برای ما صدق عرفیه. اگه عرف بگه اینا جمره هست، هیچ اشکالی نداره. عرف میگه جمرتون، مثل همون معدن، مثل موارد دیگه. اگه ما قرینه داشتیم که ما قرینه اقامه کردیم برای که موضوع قضیه حقیقیه، مثل مسجد الحرام همینه. بله حکومت سعودی میاد این همه تطور در مسجد الحرام، هر جا بگن مسجد الحرام ها حکم اتمام نماز اونجا ثابته، اونجا ثابته. حائر حسینی، در حائر حسینی نماز رو تمام بخونید. مهندسین آمدن طراحی کردن حائر حسینی رو توسعه دادن. خب اگه قرینه نداشتیم قضیه شخصیت، بلکه از اون بر ما گفتیم قرینه داریم، اینجا به قرینه مقابله با اون موارد قضیه شخصیه نیست. ما یطلق علیه حائر حسینی، ما یطلق علیه جمرات، در این مکان هر چی صدق کنه برش جمره، در این مکان باشه نهایت رمیش جایزه. چه اشکال داره؟ حکومت میگه عرف صحه میگذاره، بعضی جاها حکومت میگه نام خیابونها. شما نگاه کنید حاکمیت بعضی جاها اسم میذاره برای خیابون، مردم رو قبول نمیکنن. این عرفه، نگاه به عرفه. نه مجبور نیستن، ممکنه خیلی جاها میگن نه ما قبول نمیکنیم، یعنی رفض میکنه فعلا این جعل حاکمیت رو. عرف منشهش هر چی باشه، ظهور عرفی. امروز بین بگن جمرتون، در اون مکان بهش میگن جمرتون رمی مجزیه، به خاطر که موضوع قضیه حقیقیه است. مثل همون مثال زید زدم من 20 کیلو با 30 کیلو، امثال اینها. اینا دیگه وقتی موضوع قضیه حقیقیه بود، امروز اون چه جمره برش صدق کند رمی او جایز است. نه دقت کنید، مسجدی که زائل شده، الان عرف نمیگه مسجد، لذا عرف اتفاقا معیدید شما. اگر عرف هم اینجا بگه مسجد، مسئله جور دیگه است. نه عرف، نه نه دقت کنید، خوب دقت کنید. بحث وقف این که تعین 100% قضیه شخصیه است اونجا. ببینید در بحث مسجدی که طرف آمده، صیغه وقف رو بر این محدوده خونده. لذا خب اجازه بدید، نه همونجا هم اضافه کردن، همونجا اگر اضافه کردن به عنوان مسجد باشه میشه مسجد دیگه. عرف بگه این مسجد الحرامه، همینجا اگه تقلیل. لذا در بحث کعبه یادتونه اشاره کردیم ما، اگر بیان همینجا فضای این دیوارهای کعبه رو کوچکترش کنن، مثال زدیم توضیح دادیم اونجا، دیوارهای کعبه بزرگتر بشه به حدی که طواف علال الان جدران کعبه صدق کنه، طواف درسته، دیوارا کوچیکتر بشه، الان طبقه سوم مسجد الحرام اگه دیوارا کوچیکتر بشه دیگه طواف الان اطراف جدار کعبه نیست، دیگه معجزه نیست اگه دیوار کعبه کوچیک شد، چون موضوع عرفیه. حالا بیان دوم و مطالب رو عرض کنم، ادامه این مطلب رو اجازه بدید بعد از تعطیلات فاطمیه اشاره کنیم، یه چند دقیقه فرصت هست. اینجا اولا عرض کنم ما از شنبه تعطیل میکنیم بحث رو، جمعی از دوستان دیروز رفتن سفر، بعضی امروز دارن میرن، بعضی فردا. یک عرض کنم که تبلیغ یک هفته ای رو بعضی از اوقاف و بعضی جای دیگه ترسیم کردن که جمعی از دوستان دارن میرن، ما هم به خاطر اهمیت مسئله، ولو من عرض کردم مهم بحث، دوشنبه یک دیداری بود تهران، دوستانم اصرار کردن، بنده عذرخواهی کردم، با یک خیلی مایل بودم، به خاطر اینکه درس هست بنده عذرخواهی میکنم از حضور، ولی حالا این بحث تبلیغ و دوستان عازم تبلیغ هستن، ما این هفته رو تعطیل میکنیم، اگر عمر و حیاتی بود شنبه آینده بحث رو خواهیم داشت. چند دقیقه اجازه بدید من نکته ای رو عرض بکنم و بحث رو تمام کنیم. خب در آغاز دهه فاطمیه هستیم، نگاه به فاطمیه، جایگاه فاطمیه و جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها در مباحث امامت جایگاه بسیار ویژه است. اولا توجه به این نکته داشته باشید که ما قبول داریم در وضعیت حساس کنونی ما نباید به زبانی به شکلی مسائل مطرح بشود که دشمن سوء استفاده کنه، چنانچه کلید زدن در منطقه این سوء استفاده رو صراع بین شیعه و اهل سنت رو. ما توجه به این مسئله داریم و دوستان هم با توجه به این مسئله داشته باشن، این نکته ایست که جای هیچ عرض کنم ابهامی نیست، بلکه بنده بارها عرض میکنم سلف صالح ما در همه زمانها اندیشمندان بزرگ شیعه، ضمن این که از هویت شیعی هیچ تنازل نمی کردن، اما توجه داشتن به رعایت حکمت در تبلیغ، این امر مسلمی است، این جای هیچ شک و تردیدی درش نیست. علامه بزرگ مرحوم شرف الدین که در مباحث امامت و شیوه تازه ایشون سر سفره احسان مرحوم شرف الدین نشستند و نشستیم، بزرگان و ما طلاب و توصیه می کنم اون روش رو دوستان خوب مطالعه کنن، مرحوم شرف الدین در مراجعه 102 المراجعات عبارتش اینه: و کان علیاً و بنی و العلماء من موالی کانو یستعملون الحکمت فی نشر الوصیه و النصوص الجلیه. می فرماید امیر مؤمنان و فرزندانش و علمای اهل بیت در بیان نصوص جلیه و وصیت رعایت حکمت رو می کردن، این امر مسلمی است. ولی توجه داشته باشیم رعایت حکمت معناش این نیست که صورت مسئله پاک بشه، معناش این نیست که ما به علت وضعیت موجود حقایق مکتب رو بازگو نکنیم. این خوب توجه داشته باشید، ما به هیچ وجه حق تنازل از واقعیت‌های مکتب رو نداریم، نهایت باید یاد بگیریم چگونه این واقعیت‌ها رو برای مردم بیان کنیم. حالا بنده میخوام چند نکته رو، شاید تکرار باشه در سالهای دور، به مناسبتی به این نکات من اشاره کردم، ولی لعجل اهمیت میخوام سریع اینها رو مرور کنیم. در جریان فاطمیه یکی از جایگاه‌های مهمی که نیاز به تحقیق، بررسی، تحلیل داره دو خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها است. اهمیت این دو خطبه رو باز در کلام مرحوم شرف الدین ببینید. و لفاطمت الزهراء حجج بالغه و خطبتاها فی ذالک سائرتان، یا در بعضی از نسخ المراجعات ظافرتان، و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. سنگینی این عبارت رو ببینید، اهمیت دو خطبه صدیقه طاهره. نه مرحوم شرف الدین میگه، میگه دو خطبه ای که اهل بیت اولادشون را الزام میکردن این دو خطبه رو حفظ کنن، کما یلزمونهم به حفظ القرآن. جای این خطاب هست که منی که خودم رو طلبه مکتب صدیقه طاهره میدانم، یک بار این دو خطبه رو مرور کرده. آیا مطالب این دو خطبه رو برای مردم بازگو کرده؟ اهمیت اینها رو برای مردم گفته؟ یلزمونهم به حفظه ما کما یلزمونهم به حفظ القرآن. خب مصادر این دو خطبه از مسلمات در کتب مختلف شیعه و اهل سنت، اهمیت این دو خطبه از جهت فصاحت، بلاغت، محتوا به حدی است که شما در کتب مختلف ادبی گزارشگری را از این دو خطبه ببینی. کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 هجری، ماده لمه و فی الحدیث جاءت فاطمت و الى فلان فی لمیمت من حفدها و نساء قومها، جمهرة اللغه ابن درید ماده خلصه و فی کلام فاطمه صلوات الله علیها و بحتم به کلمت الاخلاص مع النفر البیض الخماس، الالفاظ الکتابیه همدانی، قالت فاطمه للانصار انتم حضنه الاسلام و اعضاد المله، زمخشری در الفائق، ابن عثیر در نهایه، ابن منظور در لسان العرب. هر کتاب ادبی رو در ادب عربی که نگاه کنید یک اشاره به خطبه صدیقه طاهره داشته است. کسانی که این خطبه رو به تفصیل نقل کردن، ابن ابی تیفور در بلاغات النساء متوفای 280، جوهری متوفای 323 در الثقیفه و الفدک، کتاب دست ما نیست ولی دو تن از علمای بزرگ شیعه و اهل سنت گزارشگری می کنن. ابن ابی الحدید ذیل نامه 25 45 نهج البلاغه، نامه حضرت امیر به عثمان ابن حنیف، میگه و جمیع ما نورده فی هذا الفصل، که خطبه صدیقه طاهره در همین فصل آورده، من کتاب ابی بکر احمد ابن عبدالعزیز الجوهری فی الثقیفه و الفدک و ابو بکر الجوهری، هذا عالم محدث کثیر الادب ثقه ورع اثنا علیه المحدثون و روى عنه تصانیفه. مرحوم اربلی عالم دقیق و متقدم شیعه در کشف الغمه این عبارتشه، و حیث انتها بن القول الى هنا فلنذکر خطبت فاطمه فانها من محاسن الخطب و بدائعها. خود این عبارتهای مرحوم اربلی در کشف الغمه احتیاج به توضیح فراوان داره. و علیها مسحت من نور النبوه و فیها عبقت من عرج الرساله و قد اوردها المخالف و المعالف و نقلتها من کتاب الثقیفه تألیف ابی بکر احمد ابن عبدالعزیز الجوهری من نسخه مقروعه على مؤلفها المذکور فیها قرعت علیه فی ربیع الاخر سنت اثنین و عشرین و ثلاثمئه روا عن رجاله من عدت طرق، تا برسه به ابن اسیر، تا سبت ابن جوزی، تا محمد ابن احمد باعونی دمشقی، تمام این خطبه رو ذکر کردن. لذا جای تشکیکی باقی نمیمونه که این دو خطبه صادر از صدیقه طاهره است. محتوای این دو خطبه شما ببینید بسیار عجیبه. این دو خطبه اگه توجه بشه به محتواش، هم خطبه بستریه به تعبیر بنده، هم خطبه فدکیه، هر دو خطبه. عن فاطمه بنت الحسین علیها السلام قالت لما اشتدت عله فاطمه بنت رسول الله اقبلت علیها نساء المهاجرین والانصار فقلنا اصبحت یا بنت رسول الله، کیف اصبحت یا بنت رسول الله من علتک؟ قالت اصبحت والله عائفه لدنياكم غاليه لرجالكم لفظتهم قبل ان عجمتهم وصبرتهم قبل ان شنعتهم فقبحا لفلول الحد وخبر القناط وختل الرعی. این خطبه بستریه تا آخر و اون خطبه فدکیه. شما محتوای این دو خطبه رو ببینید، ابعاد توحید، نقش توحید در زندگانی انسان، هدفمندی آفرینش، سیما و منش پیامبر، ویژگی قرآن در رساندن پیامبر به عصرها و نسلها، رعایت حقوق انسانها در روابط اقتصادی و اجتماعی، علت عقب مندگی جوامع، فلسفه احکام و مقررات دین، نگرش بر زندگی اجتماعی در عصر جاهلیت، امیر مؤمنان از دیدگاه صدیقه طاهره، آینده تاریک مسلمانان پس از حوادث غصب فدک و اوج اهمیتش، عالم سنی متشیع در کتابش به نور فاطمه تهتدید. ببینید چه تحلیل میکنه. میگه تمام گفته ها و مطالب همه صحابه رو در رابطه با اسلام و فلسفه دین و شخصیت پیغمبر همه رو یک جا جمع کردم، مطالعه کردم، بعد خطبه صدیقه طاهره رو مطالعه کردم. یا للعجب، این خطبه چه جور داره اسلام رو تصویر میکنه، چه جور داره فلسفه احکام رو بیان میکنه. بعد در پایان میگه به نور فاطمه تهتدی، من شیعه شدم با توجه به این مطالب صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و اینجاست که آدم با دقت میفهمه صدیقه طاهره تا در شعاع نبی گرامی اسلام بود شناخته نمیشد، تا در شعاع امیر مؤمنان بود حضرت ابراز وجود نمی کرد. اون روزی که مکتب احتیاج داشت حضرت ابراز وجود کرد. این دو خطبه چه می گوید؟ و اگه در خانه صدیقه طاهره بسته نمی شد چه جور معارف اهل بیت از زبان صدیقه طاهره ساری و جاری بود؟ نکته بعدی که عرض کنم، تأثیر این خطبه و اوج قساوت کودتاگران. عجیب بود، وضعی ایجاد کردن که هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشت. فاطمه زهرا که این دو خطبه رو، مخصوصا خطبه فدکیه رو انشاء کردن، شما ببینید این کودتاگران چه جور برخورد کردن با اهل بیت. همون که او را نرم خو میپندارند، همون که از اخلاق او میگویند، همون که از پیرمردی او میگویند که بدتر از دومی است به نظر من، چنان انان را از کف از دست داد. ابن ابی الحدید در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 214 می نویسد وقتی صدیقه طاهره این خطبه را خوند، اولی به منبر مظلومیت علی و فاطمه اینجاست که در فاطمیه هم باید به مظلومیت علی گریه کرد. فلما سمع فلانون خطبتها شق علیه مقالتها فسعد المنبر و قال ایها الناس ما هذه الرعت الی کل قاله. ای مردم چرا به هر گفتاری گوش میدید؟ انما هو فعالت شهیده ذنبه، انما هو فعالت شهیده ذنبه، فتنه از روباهی است که گواه او دم است. مولا علی باید به اینجا برسه. یستعینو به ضعفه و یستنفرو به نسا که ام تحال احب اهلها الیها البغی. من جرأت نمی کنم از مولا منعزت و حجت که این جمله رو ترجمه کنم که نسبت به مولای ما این نانجیب چه می گوید که ام تحال احب اهلها الیها البغی. ابن عبدالحدید میگه این جملات رو برای استادم خوندم. قلت له به من یعرض. گفتم استاد تعریضای اولی به کی بود؟ انما هو فعالت شهید او زنبه. گفت استادم به من گفت بلی و سره داره تصریح میکنه، چرا نمیفهمی؟ هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. این جملات رو داره به مولا علی میگه. قلت هذا الكلام كله يقوله لعلي. این مطالب رو به امیر مؤمنان میگه. قال نعم انه الملك يا بني، ملک حاکمیته. خب من میخوام نامم در تومار عزاداران صدیقه طاهره ثبت بشه. اشعاری که اون عالم عارف گفته است، ما راست پرسشی ز ولی عصر، مولا الملوک والی والا را، جدت چرا شبانه به چشم خر، پنهان نمود مدفن زهرا را، در بنده نیست جرأت عطاکی، گویم چنان چه بوده قضایا را، از میخ در به پرس در دیوار. مصیبت ازما را افزود آن سیه که سیه رو باد، مولا فلان اداوت و بغضا را، زد تازیانه بازوی بانو را، لرز و کاخ عرش معلا را. خدایا با مقربان درگاهت توفیق خدمت به مکتب اهل بیت رو به هممون مرحمت بفرما. ما رو جزء مروجین این مذهب و مکتب قرار بده. روح و بشارتی از این سخنان به ارواح مطهره اساتیدمون، علما، صلحا، شهدا، شهید قاسم سلیمانی و رفاقشون نثار بفرما. فرج امام زمان را معجل و نزدیک بگردان. حوزه های علمیه، مراجع تقلید، بالاخص رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت امام زمان موفق بدار. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.